سلام، ساعت ده شب به وقت کابل است. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. چهارمین نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر افغانستان امروز برگزار شد. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آغاز نشست گفت که پس از حاکمیت طالبان، مسئولیت حقوق افغانها در همه بخشها عقب گرد داشته است. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر پیش ازی گفته بود که تصامیم شورای سازمان ملل الزامی نیست، اما منعیس یک سند در برسمیت شناختن طالبان تأثیر گذار است. طالبان ادعا می کنند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند، اما بسیاری از فعالان حقوق بشر می گویند که حرف و عمل طالبان فرق می کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت سرطامه طالبان به همکاری سایر ادارات کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 31 ولایت افغانستان را راه اندازی کرده. در اعلامیه این وزارت که صبح امروز نشر شد گفته شده که این کمپاین تا روز پنجشنبه دوام می کند. در این دوره کمپاین نزدیک به 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. در اعلامیه گفته شده که این کمپاین به خاطر سردی هوا در ولایت دایکندی، غور و بامیان برای مدت به تعویق افتاده. این اداره در اعلامیه گفته که همراه با واکسین پولیو، ویتامین ای نیز به کودکان داده خواهد شد. پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه نجات آن تطبیق واکسین است. عبدالقادر فطرت، رئیس پیشین افغانستان بانک، روز گذشته در سن 61 سالگی درگذشت. نزدیکان آقای فطرت خبر درگذشت او را به صدای آمریکا تایید کرده و گفتند که او روز گذشته بر اثر بیماری سرطان در ایالت ویرجینیای آمریکا درگذشت. فطرت در 2007 در زمان حکومت آمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان به عنوان رئیس افغانستان بانک تعیین شد. او در 2011 در سفر به آمریکا استعفای خود را از این سمت اعلام کرد. آقای فطرت در آن زمان گفته بود که زندگیش پس از آن با خطر مواجه شد که برخی از افراد مسئول در بحران کابل بانک را به شورای امنیت ملی معرفی کرد. او پس از استعفا سمتش کتاب را تحت عنوان تراژدی کابل بانک هم نوشت. آقای فطرت تحصیلاتش در رشته اقتصاد از پاکستان به اتمام رساند و بعداً کارشناسی ارشد خود را در علم اقتصاد از آمریکا به دست آورد. و وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید که نزدیک به 1000 شهروند کشور به دلیل تجدید کنترل پاسپورت و کنترل گمرکی در میدان‌های هوایی مسکو متوقف شدند. این وزارت گفته که به صدها تاجک هنگام ورود به روسیه خبر داده شد که از دخول به این کشور منع شدند و آنها را در داخل میدان‌های هوایی قید کرده تا یک رای حل پیدا کنند. وزارت خارجه تاجیکستان یک روز پیش از آن از شهروندان آن کشور خواسته بود که به روسیه سفر نکنند. این اقدام به دنبال حمله تروریستی ماه گذشته در نزدیکی مسکو صورت گرفته. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت که در آن بیش از 144 نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: وضعیت حقوق بشری افغانستان در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی شد. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان، در آغاز این نشست گفت:
طالبان یک سیستم گسترده و عملیاتی را معرفی کرده که آن حذف زنان از زندگی سیاسی و اجتماعی است.
آیا برگزاری نشست موثریت دارد؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
بازی در دیگر تصامیم شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه های ملل متحد این سند به دوسیه داخل میشه. در حقیقت مانع بر رسمیت شناختن طالبان میشه.
در ادامه میشنوید که رایابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی با استقبال گرم مردم در ولایت های مختلف روبرو شده. مسائل منطقه و جهان میشنوید که دیپلمات های ارشد امریکا و فرانسه برای تلاش های آتش بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را امروز برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته آغاز کرد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آغاز نشست از طالبان انتقاد کرد و گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان مسئولیت حقوق افغانها در همه بخش عقب گرد داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو درباره بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان در 5 سال گذشته آغاز شد. در این نشست 3 گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد شد که یکی آن از سوی نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش 2 از سوی 3 کشور موسوم به ترافیکا که مسئولیت تهیه گزارش درباره افغانستان را دارند، یعنی هند، براوندی و هلند، و گزارش 3 مربوط به نهادهای مستقل حقوق بشر است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت پس از حاکمیت طالبان از طریق قدرت نظامی این کشور در بخش حقوق بشری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به گذشته عقب گرد داشته است. او با اشاره به وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان در افغانستان گفت:
طالبان یک سیستم گسترده و عملیاتی را معرفی کرده که آن حذف زنان از زندگی سیاسی و اجتماعی است. این وضعیت است که آگاهان بین المللی آن را آپارتاید جنسیتی عنوان میکنند. آقای معاون رئیس، حقوق سیاسی و مدنی افغانستان به گونه قابل توجهی تغییر کرده است. تلاش ها برای تقویت و حفظ این حقوق صورت گرفته است.
اندیشه به لغو قوانین مختلف در افغانستان از سوی طالبان نیز اشاره کرد که تطبیق آنها به تامین حقوق بشری در افغانستان کمک میکرد. او به تعهدنامه افغانستان به قانون حمایت از کودکان و کنوانسیونهای منع شکنجه نیز اشاره کرد که طالبان آن را لغو کردند و به همین دلیل کودکان در بخشهای مختلف از جمله آزار و اذیت جنسی با خشونت روبرو هستند. او همچنان گفت که میکانیزم های منع شکنجه نیز از سوی طالبان لغو شده و بدرفتاری با زندانیان مستند شده است. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند که همه خواستهای مختلف داشتند. از این میان نماینده لختنشتاین حین سخنرانی خود کشتار هدفمند به ویژه کشتار نیروهای نظامی پیشین را غیر قابل پذیرش خواند و بعد تداوم هراس افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. نماینده مالزی نیز محدودیت در کار و تحصیل دختران و زنان را نکوهش کرد و خواستار هر چیز زودتر تامین این حقوق زنان و دختران افغان شد. از سوی هم نماینده نیوزلند برای حفظ حقوق بشری در افغانستان خواستار فعالیت دوباره کمیسیون مستقل حقوق بشر در این کشور شد. در همین حال یک منبع در شورای حقوق بشر ملل متحد به رادیو آزادی گفت در گزارش ارائه شده از سوی آنها به این شورا یک تصویر همه‌جانبه از وضعیت کنونی افغانستان ارائه خواهد شد. منبع گفت در گزارش ملی حقوق بشری افغانستان آمده است که پس از حاکمیت طالبان آنها 200 فرمانی را صادر کردند که خلاف موازین و اصول حقوق بشری است. بیشتر بخشای این فرمانها در مورد حقوق زنان و دختران افغان است که به اساس گزارش حقوق آنها را نقض کرده است. در گزارش ملی حقوق بشری افغانستان به فعالیت گروه‌های هراس افغان نیز اشاره شده و افزوده شده است با آنکه ادعای تامین امنیت می‌شود، اما هنوز هم اماکن آموزشی و مذهبی مورد هدف قرار می گیرند. قرار است این نشست 4 تا 5 ساعت ادامه پیدا کند.
شنیدید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز نشست را برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان طی 5 سال گذشته آغاز کرد و دو نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر و همچنان برخی از نماینده های کشورهای دیگر گفتگو کردن و خواهان رعایت و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. در حالی که نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر گفته که تصامیم شورای سازمان ملل متحد الزامی نیست، در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی مصاحبه کردم و از طریق تلفن ازش پرسیدم وقتی که تصامیمش الزامی نیست، پس این نشست با نشست‌های قبلی چی تفاوت خواهد داشت و مأثریتش تا چی حد خواهد بود؟
بله، خو یک سند است. این ملل متحد در حقیقت اسناد را که ارائه میکنه، من جمله نتایج شورای امروز، باز ای در دیگر تصامیم شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه های ملل متحد این سند در مو دوسیه داخل میشه. در حقیقت مانع بر رسمیت شناختن طالبان میشه، به خاطر که در نیویورک شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه ها دیگر اسنادی که در ژنو و اینجا از ملل متحد به دست آمده از کارشان و از تحقیقشان او را اهمیت میده.
فرهادی صاحب، شما هم گفتین که این میتونه که مثل یک سند به خاطر به رسمیت شناخته نشدن طالبا استفاده شود. طالبا هنوز از هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و اینا بار بار خواهان به رسمیت شناختن خود هم شدن. پذیرش خواستهای سازمانهای حقوق بشری یا کشورها در رابطه به تامین حقوق بشر در افغانستان ظاهراً به نفع طالباست، چرا این را نمیپذیرن به نظر شما؟
خب طالبا رهبرشان در قندهار فکر میکنه که هر قدر تبعیض و ضد زنان زیادتر باشه، همه قدر در حقیقت میتونه که قدرت را نگاه کنه. یعنی که در افغانستان فراموش نکنیم که یک ملکی است که دین درست تعبیر نشده درش و خصوصا توسط طالبان دین درست تعبیر نشده. جالب اینجاست که در این شورای حقوق بشر شما که باز حساب کنید دیدین که کشورهای اسلامی به ضد طالبان رای میدن، به خاطر که بند انداختن مکاتب دختران یا منع کردن کار زنان این سبقه اسلامی نداره. و در یک مستند تازه که از طرف وزارت خارجه امریکا ارائه شده و اونا هم در این شورا هستن، مسئله تجاوز به زنان است که در سمنگان، بادغیس و جوزجان مستند شده متاسفانه.
و فرهادی صاحب، به نظر شما خواسته که امروز مطرح میشه در این وضعیت که طالبا هست، همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان اگر در نظر بگیریم، شما فکر میکنین که طالبا تجدید نظر کنن و چیز انحطاف پذیری را از خود کنن و اینا به سمت برن که تامین و رعایت کنن امی حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق آموزش و کار زنان را؟
در قدم اول نه خیر، به خاطر که طالبان همیشه میگن که بر اساس عنعنات افغانستان عمل کرد میکنن، و اما در بار اول سلطه طالبان هم همین چنان بود که مکاتب دختران بسته کرده بودن و نمیماندن که خانم‌ها کار کنن یا در حکومت سهم بگیرن، و از نگاه حقوق بشر و تا حقوق اسلامی در تناقض است در حقیقت. و اما تاثیر دیرشی بوده میتونه که در بین طالبان شاید که جریان‌های پیدا شود که رهبریت فعلی خود ازش تعقیب نکنن، و در آینده امکان داره که وقتی که رهبرشان تبدیل شود برای دیگه یک چیز که ممکن است باز یک تغییر با وجود بیاید.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تجریانی برنامه گزارش جالب داریم که به خاطر ممنوعیت بر آموزش‌های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بسیاری به خاطر کسب علم به مدارس دینی روی آوردند، اما در اوج هم یک مشکل برای دخترای جوان خلق شده که براتون میگیم. اما اکنون میشنوید که رایابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی با استقبال گرم مردم در ولایت های مختلف روبرو شده. باشندگان ولایت های مختلف به گونه گروهی با پایکوبی و شور و هیجان از این پیروزی بی پیشینه تیم فوتسال افغانستان استقبال کردن. میگویند که یکی از روزهای خوشیشان همی پیروزی تیم فوتسال افغانستان بوده. جاوید فیضی جزئیات داره.
لحظه پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین دیدارش در بازی‌های پلی‌آف جام جهانی در برابر قرقیزستان. افغانستان با پیروزی در برابر قرقیزستان برای اولین بار به جام جهانی فوتسال رایافت. افغان‌ها از این پیروزی استقبال کردند و در ولایات مختلف افغانستان آن را جشن گرفتند. در ولایت هرات مردم به استقبال این پیروزی رفتند و با راه‌اندازی اتن خوشحالی کردند. محمد تمیم سلطانی باشنده ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت از دیشب به این سو مردم در ولایت هرات به گونه دستجمعی ابراز خوشی کردند.
دیشب برش آمدم در سر تا سر هرات، هر که کنم به نوبه خود خو شهری زیاد کردم و واقعا بر افتخار برای تمام کشور، اینه که برای هرات باشه یا برای غزنی باشه یا برای کابل باشه یا دیگه ولایت های روی افغانستان، این افتخار برای تمام افغانهای داخل و خارج.
شماری از جوانان در ولایت‌های دیگر نیز پیروزی تیم فوتسال افغانستان را جشن گرفتند و ابراز خرسندی کردند. احمد شاکر باشنده کابل و رشاد باشنده ولایت پروان بر رادیو آزادی گفتند
واقعا این جای افتخار است. با وجود نبود امکانات این تیم توانست که به جام جهانی را پیدا کند. شما خود گواه هستید که تیم افغانستان توانسته در این مسابقه تیمای قدرتمند جهان از پا در بیاوره و شکست بده. آفرین برشان، دعای ما همیشه برشان است.
خیلی خوشحال شدیم و افتخار میکنیم و از دولت و مردم خود تقاضا میکنیم که این ورزشکاران ما را حمایت کنند، چون اینها هستن که به لبهای درگیری مردم افغانستان لبخند و خوشی میارن.
اقشار مختلف افغانستان راهیابی تیم ملی فوتسال این کشور به جام جهانی را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می‌خوانند. افغانستان در مرحله نهایی پلی‌آف جام جهانی که در تایلند برگزار شده بود، قرقیزستان را 5-3 شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 رایافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال رایافته است. پیش از این افغانستان در مرحله پلی‌آف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا رایافت، اما در مقابل تاجیکستان شکست خورد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال در ماه سپتامبر امسال به میزبانی ازبکستان با اشتراک 24 تیم برتر بین‌المللی برگزار شود. فوتسال یک بازی شبیه فوتبال است، اما با قواعد بازی متفاوت که معمولاً در یک محوطه سرپوشیده بازی می‌شود. تعداد بازیکنان فوتسال در میدان بازی از هر طرف 5 نفر می باشد و بازی در دو نیمه صورت می گیرد که هر نیمه 20 دقیقه است. اندازه زمین بازی فوتسال 20x40 متر است و برای عوض کردن بازیکنان آن در جریان بازی هیچ محدودیت وجود ندارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. دیپلماتان ارشد آمریکا و فرانسه به منظور تلاش‌های آتش‌بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه در عربستان سعودی هستند و با رهبران عرب در این مورد گفتگو می‌کنند. جزئیات مقیم نائب دارد.
وزرای خارجه امریکا و فرانسه امروز در ریاضند و اردو با مقامهای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب در مورد فشارهای سیاسی با هدف پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس گفتگو میکنند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در اولین توقف سفرش به شرق میانه امروز دوشنبه وارد عربستان سعودی شده است. این هفتمین سفر بلینکن به شرق میانه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن در آغاز نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که مؤثرترین راه برای غلبه بر وضعیت بشری نوار غزه آتش بس است که اجازه آزادی شهروندان ربوده شده اسرائیلی را هم می دهد. استفان سیجورنی وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با رویترز وضعیت در نوار غزه را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که آتش بس ضروری است. وزیر خارجه فرانسه قرار است که با امتایان دیگر کشورهای عرب و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ریاض دیدار کند. وزیر امور خارجه فرانسه در اشاره به این که بحث ها ادامه دارد افزود که در این بحث ها و گفتگوها باید همیشه از احتیاط کار گرفت. کشورهای غربی و عربی سعی دارند که با این گفتگوها و فشارهای سیاسی به جنگ بیش از 6 ماهه غزه پایان دهند و دو طرف را برای آتش بس آماده کنند. حماس با حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 حدود 1200 نفر را کشت و 250 تن دیگر را ربود. بر اساس گزارش وزارت صحت غزه تحت تسلط حماس از آغاز جنگ تا کنون بیش از 34,000 فلسطینی در حملات تلافی جویانه اردوی اسرائیل کشته شدند. به دلیل جنگ ساکنان غزه با کمبود شدید مواد غذایی دوام و مواد سوخت مواجه شدند و بیشتر قسمت‌های نوار غزه به خاک یکسان شده است. از ماه است که مذاکرات درباره بازسازی نوار غزه و نوحه مدیریت آن ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. آمریکا با سخنان اسرائیل که حماس باید نابود شود و نقشی در نوار غزه نداشته باشد موافق است، اما نمی‌خواهد که اسرائیل این منطقه را اشغال کند. کشورهای عرب و امریکا نیز خواهان توافق اسرائیل بر سر ایجاد دولت فلسطین می باشد، اما صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با این موضوع موافق نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرایی تان از اینکه رادیو زادی را میشنوین. رادیو زادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. آل هم گزارش داریم که در نتیجه ممنوعیت بر آموزش های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بسیاری برای کسب تحصیل به مدارس دینی روی آوردند. اما این امر مشکل جدید را ایجاد کرده. به گفته مردم محلی و فعالان حقوق بشری، افراد طالبان با ازدواج با دانش آموزان اوناس از وضعیت پیش آمده سوء استفاده می کنند. بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش‌های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا بر دامه به گفته‌شان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش‌های عصری می‌گویند که در مدرسه‌های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردند، افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی می گوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه می دهد.
وقتی که خانواده من وضعیت روحی من را دیدن، گفتن که برو به مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از من سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست، در کجا زندگی میکنی، پدرتان چی شغل داره. خلاصه که تمام معلومات من را داشتن. حدود 8 ماه خانه من خواستگار آمدن. بعد از اینکه خواننده من معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همو همسنفه هایم است، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده من به واقعی ازدواج رضایت نداشتن. اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج هست، فعلا هم که مکاتب بسته است، پس اینمی بهترین راه هست. و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم، با اون هم با طالبی که سرنوشت من رو به جهنم تبدیل کرد. و حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امر ثانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بیخبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو میشود. او ماجرا را این گونه شرح میدهد:
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به من گفت که من مدرسه میرم، او بر من گفت که بیا تو هم برو. من این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا، مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجه یک خواستگار بر من پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما. قبلا هم خواستگار می آمد خانه ما، او وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزد شوم. این بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کن و نامزد شو.
او چنین ادامه می دهد:
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمن که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد، فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما صنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از ترس از اینکه مجبور بودن که ما باید نامزد شوم، ما نامزد ساختن و فعلا که 4 ماه از نامزدی ما میشه، تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، بر رادیو آزادی میگوید: محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دخترها مکاتب دینی بعضی از مشکلات را از اونها به وجود آورده. عمده‌ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث این هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه، دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده‌ترین مشکلی هست که برای خانواده ها برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقب برای دختران و زنان می تواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد:
اگر خانواده در راستای این که دختران و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنن و ازدواج و اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد می شود و از دیگر طرف آمار خودکشی خانوما و دختر خانوما بسیار جد بالا رفته دیگه. و آخر امیدوارم که خانواده در اصلا توجه بکنم تا یکی از پیامده بسیار ناپور در آینده خود داره و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است.
در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زود هنگام و اجباری شده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر بحث